وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قرآن را اولا کسی خواست بخونه گرچه از حفظ باشه، به قول ما اصفهانی از بر باشه، تأکید کرده رسول اکرم که از رو بخونید. قد فرمودید یکی از جهاتش اینه که اصلا نگاه به قرآن خودش ثواب داره و باعث سالم موندن چشم میشه. قد فرمودید و یکی از حکمتاش هم اینیست که قرآن اگر که از رو خونده بشه تحریف نمیشه، چون بالاخره کسی که از بر باشه ممکنه یه زیر و زبر بخونه، بله یه اشتباهی بخونه، کم کمی به عنوان یه قرائت و قلم داد میشه. لذا رسول اکرم فرمودن که قرآن رو گرچه از برید اما از روش بخونید. بعدم حفاظت از قرآن برچندن قرآن نیست، خوبه، فضیلت داره، خیلی ارزش داره که کسی حافظ باشه، اما محافظ بودن مهمتره. در درجه اول محافظ بودن قرآن. محافظ بودن یعنی حفظ کنی قرآن رو، عمل کنی به قرآن، تدبری در قرآن. در این آیه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه دو تا مطلب داشت گفتیم، یکی بحث امر، یکی بحث نهی. این دو تا امری که اینجا اومده اکثر مفسرین قائل به این هستن که امرش امر ترخیصیه و زمین ساز است برای اون نهی تحریمی. فرمودید زمین ساز است برای نهی تحریمی. مثل که شما میخوای بچه رو از یه چیزی دورش کنی، چند تا چیز براش ایجاد میکنی، بابا برو پارک، این کارا بکن، اون کارا بکن، اما فحش نده، اما بی‌ادبی نکن، داد نزن، اینا رو می‌خوای بکن. اینم همینطوره. اینجا حضرت جل و علا نسبت به حضرت آدم و حوا میگه شما آرامش بگیرید، اسکان بگیرید، فل جنه در بهش، بله، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، هر جای بهش هر جور میخواید توش اسکان بگیرید با همسره، اونم و کلا منها هر چی هم میخواید ازش بخورید، رغدا حیث و شئت، ما هر جوری هم با خانومت بخوای باشی، با همسرت بخوای باشی، باش. دقیق فرمودید. اما این زمینه شد، توطئه شد، این دوتا امر یعنی زمین سازی شد بر این که نهی بیاره، ولا تقربا هذه الشجره. حالا این شجره کلمه بعدی هست در اینجا، که این شجره منظور چی بوده؟ اولا این ولا تقربا رو ما عرض کنیم خدمتتون، ولا تقربا نه اینکه نزدیکش نرو، مثل ولا تقربا الزنا، مثل ولا تقربا مال الیتیم، این گونه است، نه اینکه ولا تقربا هذه الشجره یعنی ولا تاکل منها، ولا تاکل منها یعنی از این شجره چیز نخورید، ولا تقربا مال الیتیم یعنی به مال یتیم نزدیک، ولا تقربا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی دست به مال یتیم نزن، از مال یتیم نخوای بخوری. حالا اگر رفتی خونه یتیم غذای خوردی باید بهترش رو پس بدی. قد فرمودی ها الا بالتی هی احسن، این از همین قبیله. ولا تقربا هذه الشجره نه اینکه یعنی نزدیکش نرو، نه یعنی ازش نخور،
از زیرش بگیر،
بله؟
از میوهش نخور.
حالا این شجره چه شجره‌ای بوده؟ اقوالی که گفته شده و احتمالات که داده شده هفت تا قوله، هفت تا قول را احتمال داده. یکی اینکه حنطه باشه، همون گندم که معروف همین گندم هست. بعد فرمود
که در اخو وقت نداره شجره نمیشه.
بله؟
اون که وقتی شجره نمیشه.
چرا؟ چرا شجره کم کم ایجاد میشه؟ الان یه سری از گیاهان هست، یه سری از میوه های هست که اینا بوته ایه، اما کم کم داریم درختش میکنیم. درخت یعنی چه جوری؟ اونا رو میبندیم میره بالا.
سنبول از قدیمه
حالا
عربم سنبول میگه، فوقش میگه سنبول.
حالا ببینید این چه، شما حالا یه گندمی دنیا رو مقایسه کنید با گندمی بهش، خیلی فرقش متوجه هستید؟ اونجا ممکنه درخت داشته دیگه. اصلا این چه درخت گفته احتمالات مختلف درش رفته که یکش حنطه باشه یکش انگور باشه.
گندم نمیشه باشه.
حالا این ذوق شما اینه. هر حال اونچه که از تتبع در این مورد برمیاد در اقوال مختلف، حنطه و گندم احتمالش زیادتر.
گندم جزء غلات درخت، جزء میوه.
خیلی خوب، حالا شما به عنوان قول هشتم اینجور بفرمایید، طوری نیست که احتمالات بله. یکی حالا اینکه درخت گفته میشه یا نمیشه، این عرض من اینه که این طور نیست که حالا اگه اینجا بوته داشته باشه تو بهش نتونه درخت داشته باشه یا برعکسش. ببین خیارم درخت نداره، اما ما الان داریم میگن خیار درختی، تو از این درخت نداره چه بوته، اما اومدن صنعت اون رو برنامه ریزی کرده حالت درخت بهش میدن، اون رو به نخ میبندن میرد بالا تا 4 متر 5 متر 6 متر 7 متر اون رشد بکنه و محصول. بله چیز خاصی نیم که حالا شما روی این بخید حرف داشته باشه. یکی از احتمالاتش انگوره که این درخت شجره منهیه انگور باشه. یکی دیگه انجیره، انجیر یا انجیر، انجیر باز یکی از احتمالات، سومین احتمال در این شجره منهیه هست. چهارمی زیتونه، درخت زیتون، شجره منهیه زیتون باشه. پنجمی کافوره، درخت کافور. و ششمیش
کافور،
کافور صدر کافور، کافور. ششمین احتمال درخت علم و خیره.
چی؟
درخت علم و خیر. و هفتمیش درخت خلد. این دو تا آخری رو ما توضیح بدیم. در قول ششم قائلش یکی اسم به نام کلبی که از شیعیان بوده. اینجا مرحوم طیب اصفهانی فرماد محمد ابن صائب کلبی یکی از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهم صلوات الله اجمعین که در زمینه تفسیر روایت علم تاریخ و انصاب آگاهی فراوانی داشته. البته علمای رجال اهل سنت رو تضعیف میکنن، تضعیف کردنش هم به اینه که میگن این شیعه است، تضعیفش به خاطر اینه که میگن شیعه است. میدونید که اهل سنت اگر کسی رو بخوان تضعیف کنن به شیعه بودن تضعیفش میکنن، لذا این تضعیف میشه توثیق. دقت فرمودید؟ این تضعیف میشه چی؟ توثیق. خدا رحمت کنه امام رو، گفت اگه یه روز آمریکا از یک کسی تعریف شد بدونید یه چیزی داره تضعیف خرابکاری شده که آمریکا و دشمن از کسی تعریف و تمجید میکنه. اما اگر دیدی نه داره میتازه بدونید که بله. حالا فرمان که در خصوص تفسیر قرآن این مرحوم محمد ابن صائب کلبی خیلی تبحر داشته. پسرش هم هشام ابن محمد است که از خواص اصحاب حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین و بسیار مشهور است به فضل و علم و اینها که از بزرگان شیعه هست. به همین دلیلم اون رو باز دوباره سنی ها تضعیف میکنه. دقیق فرمودی اونو تذبیش بود که در سال 146 هجری دنیا رفته. حالا احوال اون رو در موسوعه طبقات الفقها ها جلد دوم صفحه 498 بیان کرد. این یک قول که قائلش هم این هست. قول هفتم که کلمه خلد را آوردن و گفتن شجره خلد، یعنی شجره ای که باعث جاودانگی بشه. خب این هم ابن جزعان اون را نقل کرده که این قول را کلن باطل میدونیم ما. به چه جهت باطل میدونیم؟ چون این را از آیه عرض به خدمت ما خود همین قرآن آورده، سوره مبارکه طه آیه 120 که هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، که این کلام نقل شده از شیطان در قرآن من فرمودی، لذا از جهت اون رو باطل میدونیم و اون رو صحیح نمیدونیم. حالا به هر حال ایشون هم این رو قائل شده که علی ابن زید ابن جدعان بوده، از علما و فقیهان بصره، اون هم در قرن دوم زیست میکرده، سال 1300 و سال 131 هجری هم فوت شده. احوالش هم در سیر و اعلام نبلا جلد 6 صفحه 42 بیان شده، که البته میگن اواخر عمرش یه مقدار حواس پرتی پیدا کرده من فرمودی، ولی خب آدم حسابی بوده و به همین جهت که شیعه هم بوده مورد تضعیف اهل سنت هم قرار گرفت. این هفت قولیه که در شجره منهیه بیان شده، که حالا شجره منهیه اون چه که بیشتر برمیاد همون گندم و حنته هست. اون چه که نزدیکترین قول هست در اینجا اینه که شجره، چه به یه چیزی میگن شجره، عبارت هست از اون چیزی که دارای میوه هاست. وقت تو بهشت اون چه که در روایات اخبار هست یه درخت در بهشت هر نوع میوه‌ای رو شما اراده کنی درش هست. قد فرمودی، لذا حالا شما میگوی حنته، اینجا مقایسه میکنی با دنیا، میگوی نه بوته هست اونجا، آخه شجر نداره تو دنیا که این حرف رو بزنیم. این حرف تو اون دنیا وجود نداره. یک شجر در اون دنیا و در عالم آخرت و بهشت اگر کسی داشت همه چی درش هم. چرا؟ معاد ما جسمانیه سیه، اصلا معاد جسمانی کیف داره؟ آره نه کیفش که هست، اما چیز دیگه هم همه چه. علا ایه نحوه این راجب به این کلمه شجره بود. بعد کلمه فا ولا تقربا هذه شجره فتکونا من از ظالمین. این فا، فا تفری با جمله شرطی حذف شده. بعد فرمودید یعنی در واقع آیه را که دقت بفرمایید، ولا تقربا هذه شجره فان تقربا فتکونا من از ظالمین. دقت فرمودید؟ حالا اون چه که برای انسان مورد توجه بوده این است که در بهشت برایش موندنش به خوبیه و این ظلمی هم که به خودش میکنه دیده که به سختی و درد سر میفته. منتهی یه چیز هست به ذهن میخوره و اون آیات قبل اگر ما دقت داشته باشیم، خداوند سبحان در آیه 20 و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این کلمه فی الارض را آورد خداوند. خب بهشت که ارض نبوده که، درسته من الارض مایه خمیر وجودی انسان رو خدا برگرفت و اون رو خلق کرد، اما فی الارض نبود، من الارض بود. فرمودید حالا اگر اینجا ما بگیم فی الارض و کلمه فی را به عنوان ظرفیه اون رو فرض بکنیم، خب حالا این خیلی توجیه قشنگ میشه که بگیم خب خداوند خواسته رو زمین بیاد آدم دیگه، یه زمینه باید بشه که از بهش رانده بشه بیاد رو زمین، در حالی که اینطور نبود. ما هم خلیفت الله خواستیم بشیم، خلیفت الله فی دنیا اصلا خیلی مطرح شاید نباشه. خلیفت اللهی در عالم قیامت و زندگی ابدی مهمه، قد فرمودیم اونجا بیشتر توجه. لذا اینی که انی جاعل فی الارض فرمودن یعنی بعض از زمین رو، از جنس زمین ما میخواییم این آدم رو خلق کنیم. خدا میخواد خلق بکنه، اما از جنس زمین آدم رو خلق بکنه، چون جنس زمین به گونه ای هست که قابلیت تعالی داره، میتونه رشد بکنه. و الا اگر کلمه فی رو به معنای ظرفیه بگیم، یعنی فل عرض خلیفه قرار بده، مظروف خلیفه گریه انسان و آدم برای حضرت حق اگر زمین باشه، خب باید یه کاری میکرد که بیاد رو زمین دیگه. بله؟ نه، این گرچه به ذهن میاد اما از این جهتش تعویل میشه و اون چه که مسلم هست برای روایاتی که آمده است اینه که از زمین انسان رو خلق میکنه، یعنی از همون تین. قد فرمودید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قد فرمودید. حالا اگر که اون معنا رو بخوایم داشته باشیم، وقت شاید زمینه اون بحثا پیش بیاد که بگن نه، انسان باید رو زمین میرفت، پس باید این موارد هم پیش میمد، باید شیطان وسوسش میکرد و اون رو هبوط میدادن به زمین. اگر که ما دقت بکنیم، با وجود این کلمه فا، مسلم این است که در صورتی ظلم نمی کند آدم به خودش که عدم تقرب به هذه الشجره داشته باشه. فرمودید یعنی اگر تقرب به این شجره پیدا کرد، ظلم به دنبال او برای خودش خواهد بود. لذا در سه جا از قرآن که راجع به این بحث و خلقت حضرت آدم اومده، هر سه جا بحث ظلم به خود آدم و حوا رو بیان کرد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا، سوره مبارکه اعراف. یا با سوره مبارکه طه هم بحث چگونگی خلقت آدم رو آورده و بحث اینکه ظلم به نفسش هم کرده هست. اما اون چه که مسلم هست این است که اقرب از موارد و احتمالات هست که ولا تقربا هذه الشجره، این فا فا تفریع یعنی عطف به فا شده برای اینکه ترتب رو درست بکنه. دقت فرمودید، اگر عاطف واو باشه معی، یعنی ضرورت به هم، اما اگر چه عاطف فا شد اون وقت مترتب هست دومی نسبت به اول. قد فرمودین یعنی تا اول پیش نیاد دوم پیش نمیاد. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. آیه بعدی فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه و قل نهبتو بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاعون الی حین. بیان مختصر و اجمالی این آیه این است که فرماد شیطان آدم و حوا رو نسبت به این که به این درخت نزدیک بشن اونها رو لغزوندشون، فعزلهما یعنی اونها رو خلاصه وسوسهشون کرد و لغزش بهشون داد تا اونها رفتن به سمت شجره منهیه، شجره ممنوعه. وقت فخرجهما مما کانافی، پس اونها رو خدا خارج کرد، بیرون کرد از آنچه که درش بودن، زندگیشون درش بود، کانا کون اونها، وجود اونها و زندگی اونها درش بود، بهشت. و قل نحوتو، خداوند فرماد ما بهشون گفتیم چه هبوط کنی، یعنی از عالم بالا به اسفل و صاف. این خلاصه چه هبوط یعنی از بالا، رتبه بالا به پایین، به سفلا. توجه هستید که حالا نسبت به بهشت نسبت به زمین بالاست و درجه عالی است و زمین سفلاست پایینه. اون رو هبوط دادن و قول نحوه تو بعض و کمل بعضن عدو، برید اونجا چه با هم بیافتید به جونه. از وقت اینجوریه که اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، یکی از دعاهایی که خیلی مهمه اینه که خدا دشمنای ما رو همیشه به جون هم بندازه. دقت فرمودید، اگه دشمنا به جون هم بیفتن وقت یه مقداری برای ما زمینه رشد بهتر ایجاد میشه. مثلا زمان حضرت صادقین علیهم صلوات الله اجمعین جوری بود که بن العباس و بن الامیه افتادن به جون هم و امام باقر و امام صادق علیهم صلوات الله تونستن زمینه تعلیم و اجتهاد رو در شیعیان ایجاد کنن. 4000 معروف شاگرد داشته حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که در این عصر تونستن علوم رو از اهل بیت بگیرن. و شما الان روایاتی که از اهل بیت خصوصا از صادقین داریم این دلالت بر همین معنا داره که اینها اون زمان به جون هم افتاد. حالا اینجا هم قرآن فرماد و قل نحبه تو، برید پایین، برید پایین، بعد و کمل بعد عدو، بعد دون به جون هم بیفت. نه نه، فعزل لهم الشیطانو، اینجا فاعلش اسم ظاهره، فعزل لهم الشیطانو، نه اخرج هما یعنی خدا، و اخرج هما و خدا اون دو را من ما کانا فیخ اخراج کرد و قلنا و فرماد و ما گفتیم به اون. این گفتیم یعنی دستور داد. چی گفتیم؟ اهبتو یعنی هبوط کنید، یعنی از عالم بهشت برید بیرون. دقیق فرمودید. خب کجا باید برن؟ خیلی در سکشت حضرت آدم ها میگن معروفه، حالا روایات چه نمیدونم، ولی میگن 300 سال سرگردان حیران بوده تا بالاخره جبرائیل اومد اون رو نصیحت کرد، گفت به 5 تن آل محمد خدا را قسم بده و اونا را واسطه قرار بده تا توبت رو خدا قبول کنه. الهی یا حمیدو به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق حسن، یا قدیم الاحسان به حق حسین. این معروفه. و تو دعاهایی هم که در مسجد کوفه در مقامات حضرت آدم میخونیم اینها هست. قد فرمودید مضمون این بحث ها هست و مسلم اون چه که وساطت شد و توبه حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام پذیرفته شد و رسید به حوا و از سرگردانی و حیرانی و دربدری و بدبختی خلاص نجات پیدا کرد، 5 تن آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. اون چه که مسلم هست عزل شیطان هست که اسم ظاهر فاعلش فخرجه هما، نه شیطان کسی نبوده که بخواد خارج کنه. خب حالا فخرجه هما چی اخرجه؟ این فعل معلومه، فعل معلومه، مجهول که نیست، متوجه هستی؟ اخرجه افعل باب افعال، پس فاعل هم میخواد، فاعلش چیه؟ عمله؟ عملش عمله. خب حالا آیا به این که شما میفرمایید با میتونیم ضمیر مذکر برگردونیم یا نه؟ حالا جای خودش بحث داره. بله ببینید، شیطان آدم و حوا را نسبت به آن درخت لغزانید، از الله ما ترجمه اینجور نوشته، و آنها را از آنچه در آن بودن بیرون نمود. چی بیرون نمود؟ فاعلش چی؟ بعد و ما گفتیم که فرود آید. بله؟ نه اون درسته، نه اینو بعد گفته، اخرجه اوله، اول اخراج بعد هبوطه. دقیق فرمودی، نه ترتب داره، اول اخراجه اما مخرجشون چی بوده؟ بحث اینه که آیا مخرجشون خدا بوده؟ شیطان که نمیتونه باشه. شیطان فعزلهما فقط اونها رو لغزوند، اونها رو وسوسه که به سمت شجره منهیه و منهیه اونها رو نزدیک کرد. اما این چه فاخرجهما، چی اونها رو اخرجه؟ خدا میتونه اخراج کنه اونها رو. سلام. بله نه عرض اینه که فاعل اینجا اخرجه خداست. و مما کانافی در آنچه که درش بودن و قل نه به تو. بعد اینجا دیگه خدا میفرماد که اسباب علر هم خلاصه گذاشتیم، ملائکه و اینا رو انداختیمش بیرون از بهش. اینطوری شد اه به تو، یعنی هبوط کرد از عالم بالا به عالم پایین. حالا بعضکم لبعضن عدو، توصیف هم میکنه اونها رو که بعضی حالا با بعضی دیگه جالب بیفتید به جونه. حضرت حوا و حضرت آدم اومدن رو زمین، بچه هایی که متولد کردن اولین بچه هاشون همه کشتن. بله قابیل هابیل رو کشت، دقت فرمودید؟ این شروعش شد. یه حالا میلیونی میکشند و یه حالا در جنگ جهانی دوم میگن 65 میلیون جمعیت آدم ها روی زمین در اثر جنگ کشته شدن. خیلی ها 100 و چند میلیون جمعیت مجروح و معلول و دست و پا قطعی و چشم‌کوری و امثال اینها پیدا کردن. 65 میلیون مردن. باشه 65 میلیون جمعیت، یعنی جمعیت ایران همه رو بکشن. خیلی 65 میلیون. وقت اون زمان جمعیت کمتر بوده، جمعیت اون زمان کمتر بود. به هر حال یک نفر را هم رو زمین کشته بشه به دست خود زمینی ها، این مذمومه. دقیق فرمودی؟ و قتل قبیحه. نه فرق نه، نفس محترمه. چی گفته مؤمن باشه؟ نفس محترمه. شما کافر هم حق نداری بکشی. نه کفار حربی، نه هر کافری، حق نداری هر کافری. بس اهل ذمه چی هن تو جامعه اسلامی در امنیت هم؟ نه این ها دیتور نیست که. نفس محترمه، نفس محترمه هر چی بخواد باشه. تو بحث قصاص هم ان نفس و به نفس داریم. دقیق فرمود ان نفس و به نفس. کافر مسلمون فرق نداره، یکی رو بکشه نفس به نفس اطلاق داره. ان نفس و به نفس بل انفو بل ان بل ازنو بل ازن. دقیق فرمودید؟ خیلی خوب، ما داریم حکم خدا رو داریم میخونیم برای همه. برای کفار شما خیلی تنگ تکلیف کنید که چکار کنن. اونا برای یه نفر کشتن سر تا رو میکنن. اصلا بحث آیات جالبی شیره، گوش بده این نکته را. اصلا در تفسیر تفسیره اون عرض خدمت شما بحث ان نفس و به نفس اینها که راجع به قصاص هست، اصلا چرا آیه قصاص اومده؟ حکمت این این بوده که اون زمان یه نفر که کشته می شده دوتا قبیله می افتادن به جونی هم هوا می ده. متوجه هستی؟ به طوری که ممکنه یه قبیله کلا نابود می شه. لذا آیات قصاص اومده که بابا یه نفر به کشته شه، نه اینکه یه نفر بخواد دوتا قبیله بیفته به جون هزار نفر کشته شه. یعنی برای جلوگیری از هدر رفتن خون و نفوس محترمه است که قصاص اومده. نه به خاطر این باشد که قصاص مثلا نمیشده، حالا بگیم نه این ان نفس و به نفس که گفته، یعنی یه نفر به یه نفر، به خاطر این بوده. و صلی الله علیه و
مرده های مسلمان رو باید خاک کنن، ولی کفار رو لازم نیست.
نه اون فرق میکنه.
یه تعداد کشتاره زده 85 میلیون.